بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الثالث عن العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار، فالمشهور أنه مانع عن الرد بالعيب السابق. خب، بحث در مسقطات بود، مسقطات خيار عیب و مسقط خصوص رد. تا کنون سه تا از مسقطات رو بررسی کردیم، یعنی شیخ بررسی کردند و ما خوندیم اون رو. چهارمیش هم که الان بحثش رو آغاز کردیم و الان درش هستیم، حدوث عیب نزد مشتری بود که حالا شیخ فرمود این عیبی که حادث میشه، عیبی که در مبیع در اون جنسی که خریداری شده حادث میشه، یا قبل قبض یا بعد قبض، بعد قبض هم یا قبل انقضاء خیار مشتری هست یا بعد انقضاء هست. اون دوتای اول که قبل قبض و قبل انقضاء زمان خیار بود، اون بحثش رو گذشت. فرمود که مسقط رد این عیبیه که بعد قبض و بعد از اینکه خیار منقضی شد در دست مشتری حادث بشه. این عیبیه که موجب میشه که مشتری نتونه این رو معامله رو فسخ کنه و این رو برگردونه به صاحب قبلیش، یعنی به بایع. بله، میتونه عرش رو دریافت کنه. این سومی که عیب حادثه در دست مشتری بعد از قبض و خیار هست، مشهور اینه که مانع از رد به سبب عیب سابقه. مشهور اینه، بلکه در شرح الارشاد فخرالدین فخرالمحققین که در اون شرح ارشاد الاذهان که مال پدرشه، ارشاد علامه رو شرح کرده ایشون، در اونجا ایشون ادعا کرده که و همینطور صاحب قنیه در قنیه مثل ظاهر آنچه که در اونجا اومده اینه که اجماعی هست این مسئله، یعنی اینکه عیب حادث، حادثه در دست مشتری بعد از قبض و خیار مانع از رد. در اینجا مرحوم شیخ نکته ای رو متذکر میشن قبل اینکه به بحث بپردازن، یعنی به ادله و احکام و مباحث دیگر بخوان وارد بشن. در ابتدا میفرمان این عیبی که الان ما داریم میگیم عیب حادث هست و مسقط هست، با اون عیبی که موجب عرش هست، یعنی موجب خیار عیبه و خیار بین فسخ و امضا با عرش، این عیب غیر از اون عیبه. اینجا یه مقدار دایرش وسیع تر از اون هست. اون عیب که حالا بعداً شیخ ماهیتش رو بررسی خواهد کرد که منظور از اون عیب چه عیبیه، اون عیب چیزیه که باعث بشه که قیمت این مبیع کم بشه و معیوب حساب بشه و به گونه ای که ما به تفاوت رو مشتری بتونه دریافت کنه که این ما به تفاوت همون عرش هست که به نوعی خسارتی است که مشتری میبینه و برای جبران اون خسارت این اختلاف قیمت رو باید بپردازه باید. اما این عیبی که در اینجا ما داریم میگیم، ایشون میگه که همین که نقصی پیدا کنه، یعنی مبیع ما چیزی بهش عارض بشه که نقص محسوب بشه، ولو عیب به اون معنا هم نباشه که موجب عرش باشه. یعنی در خود جنس، در خود کالا، در خود اون عین تغییری و اتفاقی رخ نداده که باعث بشه که قیمتش با اون حالت قبل که صحیح بود، سالم بود، متفاوت بشه، کمتر بشه. اما نه، یک اتفاقی افتاده که این خودش یک نقص حساب میشه. حرف شیخ اینه، فرماید مجرد نقص، نه خصوص اون چه که موجب عرش بشه. منظور از عیب در اینجا اینه. خب میفرماید والمراد بالعیب هنا مجرد و نقص، لا خصوص ما یوجب العرش. بعد اون وقت چند تا مثال میزنه برای این مجرد نقصی که موجب عرش نیست، چند تا نمونه رو میاره که از مواردی نیست که باعث بشه که قیمت مبیع کم بشه، یعنی اختلاف قیمت پیدا بکنه این کالا با اون حالت قبل که حالت صحت و بی عیب بودنش بود. میگه مثلا اگر مشتری جنسی را خرید شراکتن، جنسی را که از بایعش خرید مشترکن با کسی دیگر خرید که کسی دیگر هم در این جنس شریک شد، حالا معلوم شد که این جنس معیوب بوده، حالا مشتری بخواد این رو رد کنه و شریکش نخواد این رو رد کنه، مشتری سهم خودش رو فقط بخواد رد کنه. میدونید که شراکت در جاییه که در واقع یک سهمی رو یک کسی داره، سهمی رو هم کسی دیگر، یعنی هر کسی یه سهمی رو به نحو مشاع در یک مالی دارند که معین نیست، مشاعه که حالا بعد تقسیم بشه معین میشه، که در کتاب قسمت این بحث ها هست، در کتاب شرکت یا قسمت. حالا اینجا مشتری بخواد سهم خودش رو به خاطر اون عیبی که داشته برگردونه، اما شریکش نخواد این رو برگردونه، بخواد سهم خودش رو داشته باشه. حالا برای شریکش هم مهم نیست که حالا شریکش این باشه یا بایع باشه، چون وقتی این مشتری بخواد این رو برگردونه بایع میشه شریک با این شریک قبلی مشتری، یعنی شریک قبلی شریک مشتری. حالا مشتری این رو برگردونه، بایع باید شریک بشه دیگه. خب بایع شاید نخواد با کسی شریک بشه، خب این خودش یه نقصه که اگر بخواد فقط مشتری سهم خودش رو برگردونه لازمش اینه که بایه با کسی شریک بشه، در این مال شریک کسی بشه، در حالی که اون وقتی که فروخ با کسی شریک نبود. اما حالا که این مشتری میخواد اعمال خیار عیب بکنه و سهم و این رو مبیع رو برگردونه، خب فقط سهم خودش رو میتونه برگردونه، وقتی فقط سهم خودش برگرده به صورت کامل برنگشته و بایع میشه شریک، این خودش یک نقص در این مبیع حساب میشه، این هم عیبیه، عیب حادثه، ولو عیبی نیست که باعث کم شدن قیمت جنس بشه، جنس سر جاش هست، همونه. این از این. یا مثال دیگر میزنه، میفرماید که مشتری که جنس رو خرید، این جنس اجزایی داشته، اجزایی داشته، مرکب از اجزایی بوده. حالا در یک بخش در بعضی از اجزایش عیب پیدا شد، حالا میخواد فقط اون جزء رو برگردونه، نسبت به اون جزء میخواد معامله رو فسخ کنه. و به گونه ای هم هست این مبی که هر جزئی از این مبی بخشی از ثمن رو بهش اختصاص پیدا کرده، یعنی ثمن تقسیم می شده بین این اجزا به گونه ای که هر جزئش بخشی از ثمن رو داشته. از کنه یک دوره کتاب بوده. خب اینجا الان مشتری بخواد فقط یک جلدش رو مثلا برگردونه که اون یک جلده اشکال داشته، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ اون صفقه و اون کالایی که بایه این رو فروخته بوده، اون حالا که مشتری برمیگردونه به نحو کامل برنگرده و بخشی از کالا به بایه برگرده، کالایی که بایه فروخته تبعوض پیدا کرد، تبعوض صفقه. این هم یک نوع عیب محسوب میشه، منتها عیبی نیست که باعث شده باشه قیمت اون جلد کتاب کم شده باشه، اون همون قیمت خودش رو داره. و بایه هم اگر بخواد این رو بپذیره و پولش رو بده، همون پولی رو که قبلن به همون پول به همون قیمت ثمن فروخته همون رو پس خواهد داد. این هم یک مثال تبعوض صفقه. پس شرکت رو ایشون به عنوان یک نمونه از عیب حادث در اینجا در مواردی که در عیوبی که مسقط رد هست به حساب آورده، تبعوض صفقه را به عنوان یک نمونه دیگر. البته ناگفته نماند که بعضی ها این شرکت را اصلا خودش رو جداگانه یکی از موجبات خیار دونستن، یعنی خیار عیب که داریم خیار شرکت هم میگن داریم. مثل شهید فرموده که اگر معلوم بشه که این کالایی که مشتری خریداری کرده مشترک بوده و این در واقع بایه این رو فروخته و با کسی شریک بوده که حالا سهم خودش رو فقط فروخته، که حالا مشتری مجبور بشه که با کسی دیگر شریک بشه، این میشه در واقع خیار شرکت. خود این شاهده بر اینه که شرکت عیب محسوب نمیشه، عیب اون معنا که موجب خیار بشه، خیار عیب. و اگر در اینجا ما این رو به عنوان مسقط رد محسوبش میکنیم، به معنای اون عیبی که موجب خیار هست نیست، بلکه به معنای اعم از اون عیب محسوب میشه. حرف شیخ هم همینه، در اینجا میخواد بگه که عیبی که در اینجا میگیم در بحث مسقط غیر از اون عیبیه که در موجب گفته میشه. اینم یک مثال هست. مثال دیگر هم میزنه، مثلا میگه عبدی که سواد داشته میتونسته بنویسه، حالا به خاطر یک اتفاقی فرض کن ضربه ای دیده و این باعث شده که کتابت رو فراموش کنه، سواد در واقع نوشتن رو فراموش کنه. فرض اینه که عبد نوشتن بلد باشه یا بلد نباشه تأثیری در قیمتش نداشت. با این فرض عبد برای کارها و خدمات دیگر خرید و فروش می شده و این که حالا بعضیاش ممکنه سواد نوشتن هم داشته باشن، ولی اصلا به کار نمیاد در اون منطقه، در اونجا نه برای مولاش به کار میاد، حالا شاید برای خودش به کار خودش بیاد که حالا سواد داره میتونه بنویسه، بخونه، اما به کار مولاش نمیاد، به کار در اون منطقه هم تأثیری هم در قیمتش نداشته. با این فرض دیگه، حالا این عبد به خاطر یک آرزه‌ای کتابت رو فراموش کنه که حالا اون آرزهه فقط همین اثر رو داشته دیگه، هیچ عیبی در عبد، در قوت عبد، در قدرتش، در واقع کارآمدیش، اینها تأثیری نگذاشته. حالا اگر ممکنه بیماری بهش آرز شده و از این بیماری هم خوب شده، بهبودی پیدا کرد. یا مثال دیگر، مثلا دابه‌ای که دابه تاهونه بوده، حالا حمار تاهونه مثلا بوده که در کار آسیاب به کار میرفته، مثلا این سنگ آسیاب هایی که قدیم بوده، این رو با حیوانات، با استفاده از حیوانات این رو میگردوندن. بگیم که حالا این قبلا تربیت شده بود برای این کار و بلد بود این رو، اما حالا اتفاقی، عارضه‌ای، ضربه‌ای، چیزی بهش وارد شد که این رو فراموش کرد، یا حالا اصلا دیگه به کار گرفته نشد و فراموش کرد. این هم میفرماید که حالا باز باید بگیم با این فرض که در قیمتش تأثیری نداشته دیگه، و الا همان موجب عرش محسوب میشه. ایشون این رو هم به عنوان یکی از مثال‌هایی زده برای عیبی که مسقط هست. بل مراد بالعیب هنا مجرد و نقص لا خصوص و ما یوجب العرش و یوم معیب الشرکه و تبعوز از صفقه ازشته را اسنان شیعن فراد احدو هما ردهو بالعیب اوشترا واحدون صفقتن و زهر العیبو فی بعضه و اراد رد المعیب خاصتن. منظور از عیب در اینجا صرف نقص است، نه فقط اون چه که موجب عرشه. پس بنابراین شامل عیب شرکت و تبعوض صفقه میشه اون وقتی که مشتری، اون وقتی که دو نفر چیزی رو بخرن و یکی از اون دو نفر بخواد ردش کنه اون شیء رو به سبب اون عیبی که داشته از قبل، یا یک نفر یک صفقه ای رو بخره و عیب در بخشی از اون صفقه آشکار بشه و بخواد که فقط اون بخش معیوب رو برگردونه. و نحوه نسیان العبد الکتابته، و مانند این هست، مانند اون در واقع عیب شرکت و تبعوض صفقه هست. حالا ضمیر رو مذکر، ضمیر رو که مفرد برگردونده و نحوهو گفت، نگفت نحوهما، چون با او اون دوتا به هم عطف شده. وقتی دوتا چیز با او به هم عطف میشه، میشه ضمیر رو در واقع مفرد برگردون به اعتبار احدهما، چون نه به هر کدوم از اینها. و نحوه نسیان العبد الکتاب، مانند ایناست نسیان عبد، فراموش کردن عبد چه چیزی را، الکتابته نوشتن رو، کما سر ربی فی القواعد و غیره. و نسیان و دابه، عطف به اون نسیان قبلی، یا فراموش کردن دابه حیوان، لتحن تهم رو، لام تقویت بر سر مفعول اومده، مفعول نسیان. دابه فراموش کنه، تهم یعنی آسیاب کردن رو، کما سر رهبه فی جامل مقاصد. اینم از این. اما بعد از این توضیحشون میپردازه به استدلال بر اصل حکم در این مسئله، اینکه عیب حادثه در دست مشتری پس از قبض و خیار مسقط هست. خب گفتیم ادعای اجماع شده، اما خب این یک اجماع منقوله که خیلی کارایی زیادی نداره، خصوصا از در نظر کسی که اجماع را حجت نمیدونه، چه برسه به این که اجماع منقول رو. ایشون میخوام ببینن که آیا دلیلی وجود داره بر این حکم یا نه. میفرماید که میشه استدلال کرد بر این حکم در این مسئله به مرسله جمیل که قبلا گذشت داشتیم، مرسله جمیل رو که در اونجا اگه یادتون باشه در مرسله جمیل اونجا فرمود که اگر عین قائم بود، حالا صوب رو داشت در اونجا، فرمود امکان از صوبو قائما به عینه رده على صاحبه و اخذ از ثمن، اگر این صوبی که خریده بود بعد معلوم شد عیبی داشته، اگر این صوب قائم به عینه بود این رو برمیگردونه به صاحبش، به طرفش، اینجا که صاحب خودشه که صاحب و مالک قبلی صوب بوده. در این صحیحه که میگه صاحبه، منظور از صاحب مالک نیست، صاحب این مشتری که طرف، صاحب اینجا طرف هست. میفرماید که امکان صوب قائما بین رد و علی صاحبه و اخذ از ثمن و امکان صوب قد قطع. ببینید اینجا الان میگه اگر قائم بینه بود ردش کنه، مفهومش اینه که اگر قائم بینه نبود نه اونجا رد نکنه. حالا مفهوم رو خود امام در به منطوق آورده این را، چون میفرماید و این کان ثوب قد قطع او خیته او صبغه رجع به نقصان العیب، اما اگر این ثوب بریده شده بود یا دوخته شده بود یا رنگ شده بود اون وقت رجع به نقصان العیب برگرده و مطالبه اون ما به تفاوت را بکنه، اون مقدار کسری که در اثر عیب پیدا شده اون رو دریافت کنه. این سعی جمیل رو ایشون میگه میشه از این سعی جمیل استفاده کرد، منتها یه مشکلی که هست اینه که قیام عین الان ما تو این مواردی که گذشت، نمونایی که گفتیم، نسیان عبد الکتابه، نسیان الدابه لتهن، یا اون دو مورد قبلی شرکت تبعوض صفقه، در اونجاها عین قائم بود، اما شیخ فرمود که اونها هم موجب سقوط میشه. و چطور ما بخوایم از این سعی از این مرسل استفاده کنیم؟ قیام عین که هست، چون امام فرمود اگر این عین قائمه این رو میتونه برگردونه و ثمنش رو دریافت کنه. اینجا الان ما چیکار کنیم؟ ایشون میگه که درسته که قیام عین ظهور داره در این که بالاخره موجود باشه اون عین و با تغییر اوصاف منافات نداره، یعنی میتونه قیام عین با نقص در اوصاف، اوصاف ظاهری که به عین لطمه نزنه، مثلا تغییر رنگ، تغییر شکل فیزیکی حتی، اینها عین باقی باشه. ایشون میگه درسته که قیام عین با اینها قابل جمعه و منافات نداره، اما با توجه به اینکه امام در نقطه مقابل قیام عین مثال هایی که زده در اون مثال ها ما میبینیم به تغییر اوصاف مثال زده با وجود همان عین. این نشون میده که منظور از قیام عین در این مرسله دیگه اونی نیست که در خارج از این مرسله ظهور داره. قیام عین به خودی خود ظهور عرفی داره در این که عین باقی باشه ولو اوصافش هم تغییر کنه. اون جوهر و اون عین تغییر نکرده، اوصاف و عوارضش تغییر کرده. اما به قرینه مثال هایی که ما میزنه برای نقطه مقابل قیام عین میبینیم نشون میده که اگر اوصاف هم تغییر کنه ولو اون جوهر و اون عین هم موجود باشه همچنان، این قیام عین محسوب نمیشه. یعنی این قیام عینی که امام در اینجا گفته منظور خاصی داشته از این قیام عین. حالا این مطلبیه که شیخ میفرماید، شاید هم حالا شما تأمل بفرمایید، شاید نیازی به این حرف هم نبود. قیام عین وقتی گفته میشه قائما به عینه، یا عیناً به همون صورتی قبلا بود باقی باشه با همه اون اوصاف، نه اینکه ما بگیم منظور از عین یعنی اون جوهر منهای است. حالا علایال شیخ به این صورت این رو فرموده، ببینید: و یمکن الاستدلال علی الحکم فی المسئله بمرسله جمیل المتقدمه فان قیام العین و ان لم ینافع بظاهره مجرد نقص الاوصاف کما اعترف بهی بعضهم فی مسئله تقدیم قول البای فی قدر الزمن مع قیام العین. حالا این داخل پرانتز، کما اعترف تا مع قیام العین، این داخل پرانتز. و ان لم ینافع بظاهره مجرد نقص الاوصاف الا فرواد قیام عین، هرچند که منافات نداره با ظاهری که داره، یعنی به ظاهرهی یعنی به ظاهر قیام عین، این قیام عین با اون ظاهرش منافات نداره با صرف نقص اوصاف، یعنی صرف این که اوصافش کم و زیاد بشه، منافاتی با قیام عین نداره، یا قیام عین با نقص اوصاف منافات نداره. میتونه اوصاف تغییر پیدا کنه اما عین هم قائم باشه، چون که فرمود بعضی ها به این اعتراف هم کردند، منظورش را شهید ثانی در مسالکه که در اون مسئله اختلاف بایع و مشتری در مقدار ثمن که حالا بینشون اختلاف باشه، که امام فرمود اگر عین قائم بود قول بایع هست با یمینش، که در اون مرسله بزنتی این مسئله رو امام فرموده. در اونجا حالا شهید ثانی در مسالک فرموده که مثال میزنه، میگه که مثلا اگر روغنی رو گرفته باشه و با یک روغن مثل خودش مخلوط کرده باشه، این رو این همچنان قیام به عینه تلقی میشه، یعنی محسوب میشه، به شمار میاد. تغییر کم و زیادی رو فرمود منافات نداره، اونجا تصریح کرده که تغییر اوصاف با زیادت و نقصان قطعی در قیام به عینه وارد نمی کنه. حالا این داخل برندید. حالا می فرمود این قیام عین هرچند منافات نداره با مجرد نقص اوصاف، الا ولی ان ظاهر من به قرینت تمثیل لمقابله به مثل قطع الثوب و خیاطتهی و سبقه ما یقابل تغییر الاوصاف و نقص الحاصل ولو لم یوجب عرشا که سبق الثوب و خیاطت. ولی ظاهر از این قیام این با قرینه لفظی دیگر، با قرینه خود قیامه می فرماید که منافات نداره با نقص اوصاف، اما ظاهر از این قیام عین در این حدیث، در این مرسله ظاهر از این قیام عین منظور مراد ظاهر در مرحله مراد جدی منظورش، نه در مرحله مراد استعمالی. ظاهر از این به قرینه تمثیل با قرینه مثال زدن امام برای مقابل قیام عین، مثال به چی؟ به مثل قطع سهو. امام مثال زده برای مقابل قیام عین به مثل، حالا مثل شاید لازم نبود، به قطع ثوب و خیاطته و سبقه. مثال زده به قطع ثوب و خیاطت ثوب و سبق ثوب. با این قرینه ظاهر از این قیام عین چیه؟ ما یقابلو. ما یقابلو خبر اون انه از انه ظاهره، ظاهرش اون چیزیست که مقابل تغییر اوصاف هست، یعنی مفهومیست در مقابل تغییر اوصاف. یعنی اگر اوصاف تغییر پیدا کرد دیگه قائم به عینه محسوب نمیشه. ما یقابل و تغییر الاوصاف و نقص الحاصل، تغییر اوصاف و نقص حاصل. ولو لم یوجب عرش، نقصی که حاصل بشه ولو موجب عرش هم نباشه، که سبق ثوب و خیاطته، مثل رنگ شدن یا رنگ کردن لباس یا پارچه و دوختنش. بعد ایشون میفرماید که البته بعضی ها دیگه خیلی دایره قیام به عین رو، حالا ما گفتیم که قیام این در مقابل تغییر اوصافه، یعنی اگر اوصاف هم تغییر کرد باز دیگه قیام به عینه حساب نمیشه، نقصی اگر در اوصاف پیدا کرد. ایشون میگه بعضی ها توهم کردن که اگر زیادتر هم بشه، چیزی برش افزوده هم بشه که حتی قیمتش هم بره بالا، بله اون رو هم میشه گفت که قیام به عینه محسوب نمیشه. یعنی قیام به عینه در مقابل زیادت هم هست، علاوه بر این که در مقابل تغییر اوصاف و نقص هست، در مقابل زیادت هم هست. نعم قد یتوهم و شموله لما یقابل و زیاده، بله گاهی توهم میشه شمول این قیام عین را، باز لام لام تقویت مستر یعنی شمول، شمول چون مفعول میخواد اضافه به فاعلش شده، شامل شدن این قیام اضافه به فاعل مفعولش چیه؟ شامل بودن این قیام چه چیزی را؟ ما یقابل و زیاده، یعنی قیام بینه شامل مقابل زیادت هم هست. ما یقابل یعنی شامل اون مفهومی که در مقابل زیادت، یعنی نقطه مقابل زیادت هم قیام به عین، یعنی اگر زیادت بود دیگه قیام به عینه نیست و اگر مقابل زیادت بود قیام به عینه در واقع در مقابل زیادت هم هست، همچنان که در مقابل تغییر اوصاف و نقص هست. یعنی پس زیادت هم میشه ضد و مقابل قیام به عینه، یعنی اگر جنس بیشتر شد اونم عبادت حساب میشه، اونم دیگه قیام به عینه محسوب نمیشه، که اگر قیام به عینه بود میشد رد کرد، حالا که زیادتر شد دیگه نمیشه ردش کرد چون دیگه قائم به عینه نیست. میفرماید بله گاهی توهم میشود شمول قیام بینه ما یقابل و زیادت را، که سمن و تعلم از سنه، مستر از سمن یعنی چاخ شدن، حیوانی را که خریده چاخ شد یا عبدی را که خریده بود قبلا حرفه و فنی را بلد نبود الان یاد گرفت، این هم در واقع اگر پیدا شد هر کدوم از اینها دیگه قیام بینه به هم بخوره و نشه ردش کرد، یعنی ای به حادث محسوب بشه. ولی ایشون میگه نه دیگه، این دیگه انقدر دیگه ما گل در واقع چیزش نمی کنیم، دایرهش رو وسیع نمی گیریم، دایره عدم قیام به عینه رو. چرا؟ می فرماید برای این که ظاهر از قیام عین، ظاهر از قیام عین اینه که باقی باشه به گونه ای که از مالیتش چیزی کم نشه، نه اینکه نه کم بشه نه زیاد. قائم بینه نه اینکه هیچ دست نخوره بهش، یعنی کم و زیاد نشه، نه کم نشه ازش، چیزی ازش کم نشه. ظاهر که میفرماید منظور از ظاهر، ظاهرن ظاهر در این صحیحه هست به اون قرینه‌ای که گفت لکن نو یندفع، ولی این توهم دفع میشه به ان با این مطلب، یعنی با این نکته که ان ظاهر من قیام العین، ظاهر از قیام عین بقاؤه، بقاها باید میگفت بقای این هست به معنا ان لا ینقصه، به این معنا که الا ینقصه مالیتو یا الا ینقصه مالیتو، نقصه لازم هم به کار رفته، به این معنا که ناقص نشه مالیتش. قیامه به این معنا، بقاؤه به معنا، بقاؤه به این معنا که مالیتش، البته اگر به حیث رو میگفت شاید بهتر بود، بقاؤه به حیث لا ینقص یا لا ینقص مالیت، لا به معنا الا یزید و لا ینقص، نه به این معنا که نه زیاد بشه نه کم، کما لا یخفا علی المتأمل. خیلی خوب، اینم از این. اما واستدل العلامه به تذکره، علامه در تذکره استدلال کرده، حالا قبل از مرسله یه دلیل دیگری آورده، به این مرسله هم استدلال کرده، اما قبل از مرسله یه استدلال دیگری رو در تذکره ذکر کرده که شیخ این رو در اینجا مطرح کرده. علامه فرمونده که این عیبی که در دست مشتری پیدا میشه، این یعنی اینکه جزئی از این مبیع تلف شده. عیب حادث اختصاء میکنه اتلاف جزئی از این مبیع. خب وقتی جزئی از این مبیع تلف بشه، در دست مشتری هم بوده، این ضامنش خود مشتریه، کسی دیگری غیر از مشتری ضامن این نیست، یعنی مسئولش خود مشتریه، گردن کس دیگه نیست. بنابراین این جزی از مبیعی که تلف شده در دست مشتری، ضامنش مشتری که شد، بنابراین این عیب باعث میشه که نشه این رو ردش کرد، بایست قطع ردو، چون اگه بخواد این رو با این عیب برگردونه در حالی که ضامنش خودشه، باید یه چیزی بپردازه در برابر این عیب، یعنی برگردونه و این عیب هم که پیدا کرده عرشش رو، عرش این عیب حادث رو به بایه به علاوه اون مبیعی که برگردونده بپردازه و حالا ثمنش رو دریافت کنه، یا این عرش رو از ثمن کم کنه، چون این نقصه در دست خودش بود. خب وقتی مضمون بر مشتری هست، بنابراین این که بخواد بایه این رو با همین عیب دریافت کنه، این به نوعی تحمیل کردن بر بایه میشه چیزی را که اصلا حق در واقع مشتری نیست که بخواد این رو تحمیل کنه بر پایه. چون فرماید امر دایر هست بین این که این مشتری این مبیع را با اون عیبی که از قبل داشته این رو با اون عیب تحمل کنه و به خاطر اون عیب بر نگردونه و بین این که حالا برگردونه به بایه و بایه حالا اون عیب رو، عیبی رو که دستری پیدا شد، عیب دوم، با اون تحمل کنه. فرماید اولویتی نیست که اینجا بگیم مشتری اینجا مقدم هست حقش. تحمل بایه اون عیب را، عیب حادث را، این اولا از تحمل مشتری اون عیب سابق را نیست. ببینید و استدل علامتو فی التذکره علی اصل الحکم قبل المرسله به ان العیب الحادثه یقتضی اتلاف جزء من المبیع فیکون مضمونا علی المشتری و یسقط رده و یسقط رده. این هم میشه یسقط اون عیبه رده. علامه استدلال کرد در تذکره بر اصل حکم قبل مرسله به این، به این که عیب حادث اقتضا میکنه اتلاف جزئی از مبیع رو، اتلاف حساب میشه، یعنی این عیب مبیع رو میخوای برگردونی به بایه، میخوای مال بایه بشه، پس جزی از این رو تو تلف کردی، عیب در زمان توه و یکون مضمونن علی المشتری، مضمون بر مشتری است، یعنی زامن توی مشتری زامنشه و یسقط رده، ردش و ساقط میشه، یا فیسقط این عیبه رده بود، این عیبه مسقط ردشه، چون که خود مشتری زامنشه لنقص الحاصل فیده رده و یه رد مبی به خاطر اون نقصی که حاصل در دست مشتری، در دست خودشه. و انه او لیسه تحمل البایه له بالعیب السابق، چرا که تحمل بایه مر اون مبی رو، باز لام لام تقویت هو مفعول تحمل، تحمل کردن بای مبیع را بلعیب سابق، به سبب اون عیب سابق، یعنی به خاطر اون عیبی که قبلا داشته مشتری این رو برگردونه به بای و بای تحمل کنه این مبیع را، مبیع که حالا خودش معیوب شده در دست مشتری، تحمل البای الله، تحمل بای این مبیع معیوب رو به سبب عیب سابق، که اون عیب سابقه سبب شد که مشتری اون رو برگردونه به بایه و بایه اون رو بخواد تحمل کنه، این تحمل بایه اولای از تحمل مشتری به للعیب الحادث نیست، اولا از این که مشتری بخواد تحمل کنه به سبب اون تحمل مشتری به، باز به، یعنی به عیب سابق، مشتری به تحمل کنه به خاطر اون در واقع عیب سابق، عیب حادث رو تحمل مشتری به للعیب الحادث، ظاهرا عبارت یه مقدار به نظر میرسه تحمل، بله، اولا از تحمل مشتری به للعیب الحادث، اولا از این که مشتری بخواد تحمل کنه عیب به سبب اون عیب سابق اون عیب حادث رو. احتمالا اینجا جای با با لام جا به جا شده، لیس تحمل البای له بالعیب السابق اولا من تحمل المشتری له بالعیب الحادث، ظاهرا اینجوری بوده، حالا کتاب ما داره من تحمل المشتری به للعیب الحادث، بله، حالا تحمل البای اون عیب اون مبیع رو با عیب سابق اولا از تحمل مشتری له، یعنی اون مبیع رو به خاطر عیب حادث نیست، اینجوری ظاهرم بوده. حالا باز من دوباره رجوع میکنم به نسخه دیگر، نسخه دیگه من غیر از این نسخه رو ندیدم. خب اینجا بحث استدلال علامه رو مطرح میکنه، بعد ایشون جواب میده از این استدلال که انشاءالله جلسه بعد بهش میپردازیم. الحمدلله رب العالمین.